بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. روزگار بعثت پیغمبر اسلام بیست و سه سال بود. در این 23 سال با همه حوادثی که دیدن تلخی‌هایی که به حضرت تحمیل شد و در 10 سال بعثتشون 80 جنگ علیه او صورت گرفت، ولی در کمال نشاط تمام عمر 23 سالشون رو هزینه 2 کار کردن. یکی فهماندن قرآن کریم به مردم و یکی هم فهماندن جایگاه اهل بیت به مردم. نه به خاطر اینکه امیرالمؤمنین دامادشون بود و صدیقه کبرا دخترشون، به حضرت مجتبی و ابی عبدالله دامادشون، این علتش نبود. بلکه فهماندن جایگاه اهل بیت به مردم اولا امر پروردگار بود که حالا امر پروردگار رو براتون میگم در چه سوره ایه. و خود امر پروردگار علتش این بود که منهای مقام نبوت همه ارزش‌های عقلی و علمی و قلبی و روحی پیغمبر در اهل بیت طلوع داشت. علت امر پروردگار با توجه به این ارزش‌ها این بود که بعد از تمام شدن عمر پیغمبر دینش که محصول وحی بود و زحمات 124,000 پیغمبر از دست برد و دزدی و انحراف و تغییر احکام سالم بمونه. و اگر خداوند مهربان این پیشبینی رو نمی کردن که طبق بعضی از آیات قرآن حافظ محافظ نگهدار برای دین نمی گذاشت، با جرایاناتی که بعد مرگ پیغمبر اتفاق افتاد اون دین واقعی خدا نمی موند. در امروز بشریت از صراط مستقیم پروردگار محروم بود. درسته که بعد مرگ پیغمبر دین سازی شروع شد و تا الان هم ادامه داره، اما اون دین واقعی خدا، اون دین واقعی انبیا، اون دین واقعی وحی از برکت زحمات اهل بیت سالم مونده. یعنی دوره به دوره تا روز قیامت هیچ بیدینی، هیچ منحرفی معذور نیست و نمیتوانه روز قیامت بهانه بیاره که خدایا من که خبر نداشتم که دین واقعی، دین حقیقی کدامه. این عذر رو، این بهانه رو پروردگار عالم قبول نمی کنه. راه جستجو برای همه انسان‌ها بازه، راه سوال برای همه انسان‌ها بازه. نه پروردگار عالم نهی کرده از این که نگردید برای یافتن حق، و نه پروردگار عالم سوال رو حرام کرد. سوال، جستجو، تحقیق دروازه یافتن حقیقت، دروازه پیدا کردن حق. سوال عبادته. جستجو کردن عبادت. شما ببینید یه حقی در خانواده یعقوب گم شده بود، نزدیک 40 سال، ولی یعقوب پیغمبر به بچه‌هاش در آخرین سفری که داشتن می‌رفتن مصر امر واجب کرد، فتحسسوا من یوسف و اخیه، من بر شما واجب میکنم دنبال این حقیقت گم شده بگردید، بر شما واجب میکنم این حقیقت گم شده رو پیدا بکنید. البته 10 تا برادرها بین خودشون به پدر تهمت زدن، پدر هم اشاره کرد به این که تهمت به من میزنیم، پدر بهشون فرمود لولا انتو فندون، اگه نرید در خلوت کنار هم بشینین و بگین با این خواسته‌ای که پدر ما داره معلوم میشه خرفت شده، آلزایمر گرفته به قول امروزی ها، نمی کشه، اوضاع عقلیش خراب شد، بچه تو 40 سال پیش افتاده تو چاه، 30 تا کفن پوسونده، بعدم کنعان کجا، کشور مصر کجا، اصلا چجوری بچه تو سر از اونجا در آورده باشه؟ پیشبینی کرد که به من تهمت میزنید و تهمتم زدم، گفتم سنش رفته بالا و خردش لطمه خورد، اما اومدن مصر رو این گمشده رو پیدا کردن و فهمیدن که پدر در کمال عقل، در کمال درستی، در کمال سلامت فکر راست میگفت. یکی از دلایل شیعه است که تحقیق، تحسس و دنبال کردن گم شده و اون چه که نمیدانم واجبه. یه دلیل دیگر ما فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اهل پرسیدن باشید، بپرسید چیزی رو که نمیدونین بپرس، چون اگر نپرسید احتمال خیلی داره که در باطل دست و پا بزنی و به نظرتونم بیاد که این باطل حقه. در سوره انفال یه آیه خیلی جالبی هست، یه جملش اینه: ان الله یحول بین المرء و قلبه، پروردگار بین دل و صاحب دل حائل میشه. حائل میشه یعنی چی؟ یعنی پروردگار عالم مستقیماً بین انسان و دلش یه پرده نوری قرار میده، فقط به این خاطر که حق رو باطل ندونه، باطل رو حق ندونه. یعنی از یه طرف پروردگار داره کمک میده برای فهم حقیقت، از یه طرف پروردگار میگه تحقیق واجبه، از یه طرف پروردگار میگه پرسیدن واجبه. شما از بیرون تحقیق کنید، از بیرون بپرسید، منم از طریق دلتون بهتون کمک میدم، نور میدم که درک بکنید حق حق، باطل باطله، با همدیگه اشتباه نکن. این اشتباه خیلی خطرناکه. بدنه عظیمی از ملت مصر موسی رو باطل میدونستن، فرعون و حق. در بابل بسیاری از مردم ابراهیم و باطل می دونستن، نمرود و حق. در مکه بسیاری از مردم پیغمبر رو باطل می دونستن و متولیان بتکده رو حق می دونستن. حدود 900 میلیون نفر در هندوستان گاو رو حق میدونن، خدا رو باطل میدونن. 1 میلیارد بالاتر بودا رو حق میدونن، خدا رو باطل میدونن. 1 بدنه جامعه در مدینه اولی و دومی و سومی رو حق می دونستن، علی رو باطل می دونستن. بعد مدتی 1 بدنه جامعه معاویه رو می گفتن حق، علی رو می گفتن باطله و حکم قتلشو دادن، گفتن چون باطله. امام حسین رو می گفتن باطله، باید کشته بشه، یزید حق، باید ازش محافظت کرد و نیگرش داشت. این گرفتاری رو مردم پیدا میکنن. میلیاردها نفر از مردم جهان الان ابلیس رو حق میدونن و پیروشن، خدا رو حق نمیدونن و نسبت به او نافرمان. این که دیگه جلو چشم همه تونه. روبروی همه تونه. قرآن هم میگه علم احد الیکم یا بنی آدم الا تعبد و شیطان، ولی دارن شیطان رو عبادت میکنن. مأمون رو حق میدونستن، حضرت رضا رو باطل. امام رضا کشته میشه، آب از آب تکون نمیخوره. هیچ. انگلیس رو حق میدونستن، قاجاری، امیر کبیر رو و قائم مقام فرعانی رو باطل میدونستن، این دوتا رو کشتن، شکم انگلستان رو بزرگتر کرد. اگه تحقیق نباشه، اگر به قول قرآن تحسس نباشه، یعنی جستجوی گمشدهی که حقه، و اگه سوال نباشه، سردمداران ابلیسی هم سعی میکنن مردم نه در جاده تحقیق قرار بگیرن، نه در جاده سوال. یکی از ماهواره های وهابیت از شب چهارم فروردین یه 5 دقیقه از سخنرانی من رو 24 ساعته 5 بار 6 بار 7 بار پخش میکرد که من در اون سخنرانی ضربه های سنگین بعد مرگ پیغمبر رو اول به اهل بیت، بعد به اسلام، بعد به ملت های عالم تا قیامت بیان کردن. بعد از اینکه پخش می شد مرتب اعلام میکردن که ما حاضریم با ایشون مناظره کنیم، یعنی بیاییم رو در رو بشینیم، و خودشونو میگفتن ما شیر بیشه بحث و مناظره و گفتگو هستیم، بیاد تا بهش ثابت بکنیم که آدم باطلگوییه. منم مسافرت بودم نبود. تماس گرفتم با مؤسسه قوممون، گفتم یه نامه به این ماهواره بزنید که من به 3 شرط حاضرم با شما مناظره کنم. شرط اول، یکی از پامنبریامو میفرستم 20 تا سوال داره، اگه جوابشو دادید که من دیگه مناظره نمی کنم چون ما محکومیم، شیعه محکوم، اگر اول نتونستین جواب او رو بدین من میام. شرط دوم، بزرگترین آخوند با سوادتونو به من معرفی بکنید، او بیاد مناظره بکنه. با شما من حرف نمیزنم، قوی ترین عالمتون بیاد. و سومم، استدیو به استدیو حاضرم به مناظره، قایبانه نه، که یه شب من بیشینم حرفامو بزنم شما هم فرد شب بیشینین حرفاتونو بزنید، نه، شما استدیوتون، ما هم استدیومون، رو صفحه تلویزیون ها نصف به نصف کنار هم دیگه باش، شما منو ببینین منم شما رو ببینم. جالبه که این نامرم 4-5 بار نشون دادن و گفتن فلانی از بحث و مناظره با ما فرار کرد. اینا همه بهانه است، در حالی که بهانه نبود، حق بود. تا بالاخره تعطیلات عید تموم شد، ماهواره با عظمت و با ارزش ولایت که جهانیه، شبای جمعه بالای 50 میلیون بیننده داره در همه کشورها، از من دعوت کردن که مناظره رو بیاریم در این ماهواره، بنا شد شب جمعه مناظره بشه. 2 تا شماره تلفنم آزاد برای ماهواره وهابیت گذاشتن که با ما تماس بگیرن، حاضر نشدن استدیو به استدیو. 24 ساعت هم اعلام شد که شب جمعه فلان کس حاضر به مناظره است. خب ما 10:30 شب شروع کردیم تا 12:20 نزدیک 2 ساعت تو اون استدیوی که من مناظره می کردم، اتاق پشتش کانال وهابیت روشن بود. یه ربع از حرفای من که گذشت، اون سه نفر از پشت دوربین بلند شدن رفتن به جاش قرآن گذاشت، نموندن. 20 بار بهشون اعلام شد فلانی اینجاست، اینم 2 تا شماره تلفن تماس بگیریم، نبودن. کانالشون فقط قرآن پخش میکرد. سوالاتی که من ازشون کردم، گفتم من منتظر جوابم. نزدیک به 10 تا سوال که کلیش میشد 4 تا سوال، و جاده رو از 2 طرف به روشون بستم از کتابای خودشون، یعنی یک کلمه از شیعه و کتابای شیعه نگفت. گفتم این روایات در صحیح بخاری تونه که میگین بعد قرآن تو عالم نمونه نداره این کتاب، در صحیح مسلم، در مستدرک حاکم نیشابوریه، و این سوالات رو من نسبت به این روایات دارم، و چند تا فتوام از بزرگترین علماشون نقل کردم که فتوا دادن ابن تیمیه که مکتب وهابیت بر اساس اندیشه او استواره، کافره، و ابن تیمیه و متابعانش حزب شیطانن، در برابر حزب پروردگار، و هر کی از ابن تیمیه تقلید بکنه کافر. گفتم جواب بدید، شما کل دینتون مربوط به ابن تیمیه است، اگه کافر نیست، این بزرگترین علماتون و شیخ الازهر قبل چرا به کفرش فتوا داد؟ اینا اشتباه کردن؟ سوال منو در این کتاباتون جواب بدین، آیا این مطالب در کتاباتون دروغه؟ بگین دروغه. اگه میگفتن دروغه، یعنی کل کتاباشون میرفت زیر سوال، دیگه صحیح بخاری نبود، میشد غلط بخاری. صحیح مسلم نبود، میشد غلط مسلم. یه تلفن نکرد. بعد از اون شب بعضی از ماهواره‌های شیعه در کشورهای دیگه مناظره منو پخش میکردن و از اونا دعوت میکردن جواب این آخوند دین ما رو بدین. چرا جواب نمیدیم؟ نهایتاً 10 روز گذشت جواب ندادن، تا یه شب دوشنبه که بیشتر شبای دوشنبه شانتاج میکنن، 3 نفریشون اومدن پشت ماهواره. تنها چیزی که اعلام کردن نسبت به من این بود که به تمام همکیشانشون اعلام کردن ما جدیداً به این نتیجه رسیدیم که مناظره حرامه و فلانی هم شیطانه، گوش دادن به حرف این شیخ هم حرام. این جوابی که به ما داد. البته خیلی هم افت کردن، خیلی از با انصافای اهل تسنن بهشون زنگ می زدن، می گفتن هم ما سنی هستیم، جواب ایشون چی شد؟ تلفن رو قطع می کرد. این دین ساختگی بعد پیغمبر که صراط مستقیم نیست. اما ما تحقیق در دین مخصوصا در اصول دین واجب، سوال واجبه. در کنار تحقیق و سوال، پروردگار عالم کمک قلبی به انسان میده که حق رو با باطل قاطی نکن. چرا پیغمبر در اون 23 سال اصرار به شناساندن جایگاه اهل بیت داشت؟ چون خدا بهش خبر داده بود بعد از دنیا رفتنت برای نابودی دین هجوم میشه، باید اهل بیتت که مانند خود تو معدن همه ارزش ها هستن معرفی بشن که مردم دین رو تا قیامت از اینا بگیرن، نه از بنی امیه و بنی عباس، نه از محمد ابن عبدالوهاب انگلیسی خبیث، نه از ابن تیمیه کافر که همه اعمالشون باطل باشه. این علتش. خیلی بی‌انصافی و نامردیه که کسی بگه چون امیرالمومنین دامادش بود او رو جانشین بعد خودش معرفی کرد، اصلا ارتباطی با داماد بودنش نداشته. حالا امر خدا رو از قرآن بشنوید درباره اهل بیت. سوره شورا: قل لا اسألكم علیها اجرا، به امت بگو من پاداشی از شما نمیخوام مگر این مسئله رو که این پاداش 23 سال زحمت منه برای هدایت شما، الا المودت فی القربا. قربای در این آیه کیه؟ اولا مودت یعنی چی؟ من از کتابای شیعه نگم مودت یعنی چی. جلد هفتم تفسیر مشهور مصری سید رشید رضا صفحه اول وقتی که آیه مودت رو معنی میکنه میگه مودت با محبت فرق داره. مودت اعم از محبت، محبت یه جهت خاص قلبیه، کاری به دنیا و آخرت و اعمال نداره. مودت یعنی عشق ورزی به اهل بیت همراه با اقتدای به اونها. البته او اسم اهل بیت رو نمیبره، او فقط مودت رو که لغت مادریشه معنی میکن. این امر خدا. نتیجه اون چه که شنیدید دو کلمه شد: 23 سال تمام عمرشو در بعثتش هزینه فهماندن قرآن مجید به مردم کرد و هزینه شناساندن جایگاه اهل بیت به مردم. تا کی؟ تا 2-3 ساعت مونده به مرگش. 2-3 ساعت مونده بود به از دنیا رفتنش. تو بستر افتاده بود، توانش کم شده بود، به امیر المومنین فرمود زیر بغل من رو با فضل ابن عباس بگیر ببر مسجد، مسجدم پر جمعیت. که امیر المومنین زیر بغلش رو گرفت، فضل ابن عباس هم پسر عموی پیغمبر زیر بغلش رو گرفت. پیغمبر از بس بدنش ناتوان شده بود خودش نمیتونست قدمهاشو برداره، میکشیدنش. اومد مسجد، تنها روزی بود که نتونست پله‌های منبر بره بالا، نشست پله اول. به مردم اعلام کرد وقت من تمام شده، دارم میرم. ولی دو چیز، دو حقیقت، دو گوهر، دو عنصر، دو وزن، دو ثقل براتون دارم میذارم و میرم. انی تارکن فیکم و ثقلین کتاب الله و اطرتی اهل بیتی. که مردم خیال نکنن این مودت راجع به زنانشه، که مثلا اطاعت از ام سلمه، اطاعت از عایشه، اطاعت از حفظه، اطاعت از میمونه بر امت تا قیامت واجبه. که بیان بگن منظور از قربا زنانشه. ما هیچ دلیلی بر اطاعت از غیر اهل بیت نداریم، هیچ دلیلی بر این که از دیگران واجب ما اطاعت بکنیم نداریم، نه در قرآن نه در روایات. انی تارکون فیکم و ثقلین کتاب الله و اطرتی. جملات بعدش خیلی مهمه، ما این تمسکتم به ما. بین اینا رو جدا نکنی، یه عدهتون برید سراغ قرآن اهل بیت منو واگذارید، یه عده بیان سراغ اهل بیت قرآن رو رها بکنید. ما این تمسکتم به ما، اگر به هر دو اقتدا بکنید. چون بدون اهل بیت قرآن رو نمی فهمید، واقعا هم نمی فهم. امام صادق یه روز به ابو حنیفه فرمود شنیدم کلاس تفسیر قرآن گذاشتی بر مردم. گفت بله. حضرت فرمود این آیه سوره آل عمران رو برای مردم چجوری تفسیر میکنی؟ فیها آیاتون بینات مقام و ابراهیم و من دخله کان آمنا. یه جایگاهی در مسجد الحرام مقام ابراهیمه، کسی که وارد این مقام بشه در امنیت قطعی و حتمی تلنگر بهش نمیخوره. گمه همینو میگم به مردم، همینو میگم. فرمود این تفسیر تو درسته؟ گو بله. 100% درسته؟ گفت بله. یعنی هر کی وارد مقام ابراهیم بشه ذره ای آسیب نمیبینه؟ گفت نه. امام صادق فرمود چند سال پیش عبدالله ابن زبیر و 40-50 تا از یارانش کنار مقام ابراهیم سنگر گرفتن. حجاج ابن یوسف درهای کعبه بسته بود، نمیتونست بیاد تو. از بیرون منجنیق گذاشت، از چهار طرف مسجد الحرام و سنگ بارون کرد. عبدالله ابن زبیر و رفیقاش تو مقام ابراهیم تیکه تیکه شدن. این آیه چی میگه؟ من نمیگه هر کی بیاد مقام ابراهیم یه جو آسیب نمیبینه. اینا که همه قطعه قطعه شدن. گفت نمیدونم آیه چی میگه. فرمود برای چی تفسیر قرآن میگی؟ تو که نمیدونی. اون چه خدا در قرآن نازل کرده به قلب تو هم نازل کرده، که منظور من از آیه من دخل او کان آمنا چیه؟ خدا با تماس داره یا رو شکمت داری تفسیر قرآن میگی؟ گو من نمیدونم چیه، حالا خودتون بفرمین چی. امام صادق فرمود مقام ابراهیم ما هستیم، فرزندان ابراهیم ما هستیم، حافظان دین ما هستیم، حافظان معانی واقعی قرآن ما هستیم. هر کسی اقتدای به ما بکنه از عذاب قیامت و بیدینی در دنیا در امانه. نه یه قطع جا کنار عکس یه دونه پا، اونجا مقام امنیت نیست. این 23 سال عمر پیغمبر، خب وظیفه الهی ما امشب با این بحث دقیقی که شنیدید روشن شد که ما مزد 23 سال زحمت پیغمبر رو طبق فرموده پروردگار بدهکاریم و این بدهی رو در قیامت نمیتونیم تسویه کنیم، چون کسی که در دوره عمرش اقتدای به اهل بیت نکنه و بمیره، قیامت بدهکار به پیغمبر. این بدهکاری با بدهکاری پولی خیلی فرق میکنه، قابل مقایسه نیست. و اگه بخواد دینشو ادا کنه طبق دو تا آیه قرآن، خدا دوباره کل عالمو باید سرپا کنه، دنیا رو، کره زمین و آسمونا رو دوباره بسازه، این باغا رو یا این خانومو برگردونه تو دنیا، دینشون رو ادا کنن، دوباره بیان قیامت. که خدا میگه من قیامت رو دوبار برپا نمی کنم، یه بار. جوانان، خانوما، آقایون، کاسبا، اداریا، همه ما رو مطلب امشب خیلی دقت کنید. خدا ما رو مدیون کرده به پیغمبر. راه ادای دین اقتدای به اهل بیت علیهم السلام، قرآن و احکام الهی رو از طریق اونا باید ما بگیریم. یا آیم بخونم براتون از سوره فرقان، که البته فکر میکنم بیشترین مورد این آیه همین وهابی ها و همپالکی هاشونن که اعلام کردن مناظره حرامه، سؤال حرامه، جستجو حرامه. قرآن میگه روز قیامت توزیع آیه در اصول کافی در باب فضل قرآن آخرای جلد دوم عربی کافی و قال رسول یا رب ان قومی این آیه در سوره فرقان پیغمبر قیامت میگه پروردگار من کاری به یهودی ها و مسیحی ها و بودایی ها و کمونیست ها و زردشتی ها ندارم، اونا پیغمبر دارن و بزرگ دارن، خودشون میدونن با لنین، یهودی ها خودشون میدونن با موسی. این قومی من امت خودم رو میگم چون من مسئول امتهای دیگه نیستم. اتخذو هذا القرآن، قرآن تو دستش قیامت، چون قرآن روز قیامت وارد محشرش میکنن خود قرآن، چون داره اشاره میکنه ان قومی اتخذو هذا القرآن مهجورا، خدایا امت من این قرآن رو در زندگی حذف کردن و نهایتا اهل بیت هم حذف شد. از اینا بپرس دلیل حذف قرآن از زندگیتون و اهل بیت از زندگیتون چیه؟ ببین اگه دلیل قانع کننده داره قبول کن. امت کی دلیل قانع کننده داره در پیشگاه خدا و در دادگاه خدا؟ این هم مسئله قیامت پیغمبر، این هم دنیای پیغمبر، اونم بعد مرگ پیغمبر، اینم اهل بیت پیغمبر، اینم این یه میلیاردی که میگن مناظره حرامه و سوالم حرامه و مواظب باشین به حرف این آخوندهای شیعه گوش ندین، اون شیطانی که خدا تو قرآن میگه همینان، حرفای اینا حرامش شنیدن، این دینش. خدایا به حقیقت پیغمبر ما و زن و بچه های ما و نسل ما رو با پیغمبر آشناتر فرما. خدایا به عزت امیر المؤمنین به حقیقت قرآن ما رو مدیون پیغمبر نمیران. خدایا ما رو امت واقعی پیغمبر قرار بده. خدایا ما رو اهل بیتی زنده بدار و اهل بیتی بمیران. خدایا به حقیقتت گناهان گذشته ما رو بیاموز، شوق عبادت رو در ما اضافه فرما، گذشتگان ما رو در این شب رحمت غریق رحمت فرما، شهدای دین تو از زمان آدم تا الان، شهدای این استان، شهدای این مردمی که پا منبرن امشب با پیغمبر محشور کن. امام زمان رو دعاگوی همه ما قرار بده. دین ما، کشور ما، این ملت بزرگوار ما، ماه رمضان ما، محرم و صفر ما، محراب و منبر ما، قرآن ما، مرجعیت و فقاهت و رهبری ما رو از همه حوادث حفظ فرمود. به رحمتک یا رب.